از رادیو تهران بپرسید. به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر شنوندگان گرامی و عزیز شبکه رادیویی تهران. از این ساعت 15:32 دقیقه همراهتون هستیم و برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید، آقای دکتر محمد جواد محمدی، متخصص محترم گوش و حلق و بینی، ما رو به صورت تلفنی همراهی می‌کنند و به سوالات شما در این حوزه پاسخ میدن. جناب آقای دکتر عسکری، کارشناس گل و گیاه، هم در بخشی از برنامه باز هم به صورت تلفنی با ما خواهند بود و سوالاتی که شما در ارتباط با گلدان‌ها، گل‌ها و گیاهان خانگیتون و یا فضاهای دیگه دارید رو جواب خواهند. و اما برای اینکه سوال بپرسید، 3094 شماره پیام کوتاهمون در اختیارتون هست. میتونید تلفن کنید به 2265-2465 و یا 2265-2466 و سوالتون رو مطرح بفرمایید. در حال حاضر و در این لحظه ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر محمد جواد محمدی، متخصص محترم گوش و حلق و بینی، برای طرح سوالات شما و ایشون پاسخگوی شما عزیزان شنونده خواهند بود. آقای دکتر محمدی سلام، شما ارادت، عصرتون بخیر. بله، با صدای بوق ممتدی که شنیدیم ظاهرا صدا ارتباطمون قطع شد، شما شنوندگان هم متوجه شدید. باری دیگر دوستانم تلاش میکنند که شماره آقای دکتر محمدی رو بگیرند، این ارتباط و تماس برقرار بشه و سوالات شما عزیزان شنونده رو برنده مطرح بکنم، جوابش رو از آقای دکتر محمدی بگیریم. 3094 میتونید سوالتون رو بنویسید و بفرستید، پیامک کنید و یا تلفن کنید با صدای خودتون 2265-2465 و 66 و پرسشتون رو بپرسید. آقای دکتر محمدی سلام به شما.
به نام خدا و با عرض سلام و احترام محضر حضرت عالی، سرکار خانم هاشمی، عوامل محترم برنامه و شنوندگان معزز این برنامه، از فرصت استفاده می کنم و شهادت حضرت امام سجاد رو هم تسلیت عرض می نمایم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، تسلیت ما رو هم پذیرا باشید. و یک بار دیگه بنده اعلام بکنم، آقای دکتر سید جواد محمدی، متخصص محترم گوش و حلق و بینی، که در این لحظات ما به صورت تلفنی میزبانتون هستیم و شنوندگانمون میتونن سوالاتشون رو از شما بپرسن. اولین سوالی که به دستمون رسیده 3094 و اینکه گفتن که کیپ شدن گوش ها و هوا گرفتن گوش ها دلیلش چیه؟
بله، عرض کنم که کیپ شدن گوش اگر همراه با این اصطلاح به کار بره که مریض میگه که گوشم هوا میگیره، بعضی موقع میگه که انگار که تو جاده شمال میرم.
بله،
مریضایی که چنین جملاتی رو به کار میبرن معمولا دچار دیسفانکشن یا نارسایی یا اختلال عملکرد لوله اوستاش هستن. این لوله اوستاش چی هست؟ لوله اوستاش یه لوله ارتباطی هست بین گوش میانی، فضای گوش میانی و حلق. کارش هم این هست که تعادل هوایی رو در گوش میانی ایجاد میکنه. هر موقع اختلال عمل کرد در واقع درش ایجاد بشه، این شکایات رو ایجاد میکنه. عوامل و علل اختلال عمل کرد لوله اوستاش چیه؟ عمدتاً اختلافات در واقع ایجاد ارتفاع هست، یعنی صعود یا نزول. این صعود منظور این است که مثلا فرض بفرمایید کسی که سوار هواپیما میشه یا کوهنوردی میکنه و یا نزول به اصطلاح منظور این است که قواسی میکنه. افرادی که در واقع شغلشون این هست یا این که در معرض این شرایط قرار میگیرن به خاطر این که لوله اوستاش هنوز خودش رو آماده نکرده برای این در واقع اختلافات فشاری دچار این حالت میشن. ضمن این که گاهن هم بیماری های زمینه‌ای مثل کمکاری و یا پرکاری تیروئید عمدتاً کاهش سریع وزن و یا افزایش سریع وزن، اینا هم میتونه باعث این اختلالات بشه.
خب آقای دکتر محمد، این اختلالات نگران کننده هم هست، باید دنبال درمانش باشن یا نه؟
گاهن اگر عامل ایجاد کننده آن عوامل بیماریزایی که خدمتون عرض کردم باشه، مثل کمکاری تیروئید یا پرکاری تیروئید و یا افزایش و کاهش وزن ناگهانی، خب طبیعتاً بایستی پیگیرش باشن. اما معمولاً در بیشتر از 90% موارد چیز خاصی نیست. یه مانوری ما به مریضمون یاد میدیم در اینجور موارد و میگیم که دهانشون رو ببندن و بینیشون رو با انگشت بگیرن و همون زمان آب دهانشون رو قورت بدن، نه اینکه فوت بکنن. آب دهان رو قورت
فکر
بدن،
فوت کردن است، گفتم همه تجربه کردیم، پس اون نیست، باید آب دهان رو قورت بدن.
اگر فوت بکنن برعکس میشه، یعنی در واقع اون عملی که باید انجام بشه برعکس میشه. به مانور والسالوا گفته میشه، کاری به اسمش نداریم، اما خیلی کمک میکنه برای درمان اختلالات عملکردی لوله اوستاش.
بسیار عالی. و بریم سراغ سوالی که خانمی آقای جعفری از تهران ارسال کردن. گفتن که من لوزه سوم خیلی بزرگی دارم، تقریبا چند بار در سال تورم شدید داره و عفونت میکنه. متاسفانه ناچار به استفاده از حالا چرک خوشکن آنتی بیوتیک گفتن هستن و امکان درمان یا عمل لوزه رو دارم یا نه؟ 36 سالم هم هست.
بله، عرض کنم که در رابطه با بزرگی لوزه ها، عمدتاً لوزه های زیر در واقع سنین 10-12-13-14 سال رو ما بیشتر تمایل داریم که عمل جراحی بکنیم، اما سنین بالاتر رو به خاطر اینکه عروق بزرگی دارن لوزه ها و خطر خونریزی وجود داره در به صورت تأخیری، یعنی بعد از بین روز هفتم تا 14 بعد از عمل جراحی که بیمار عمل جراحیشو انجام داده، رفته منزل و داره کارای معمولش انجام میده، اون لحظه ممکنه یه خونریزی تأخیری داشته باشه و به واسطه عروق بزرگی که لوزه داره به همین خاطر خونریزیش میتونه خطرناک باشه و لذا توصیه به عمل جراحی لوزه در افراد بزرگسال نمی کنیم. باز اطلاع شنوندگان معزز عرض بکنم که ما معمولا لوزه ها رو نظر اندازه به 4 سایز تقسیم می کنیم، گرید 1 تا 4، گرید 1 یا اندازه 1 تا 2 رو معمولا عمل جراحی نمی کنیم، اندازه های 3 تا 4 رو عمل جراحی می کنیم. بس بنابراین هر لوزه ای نیاز به عمل جراحی نداره.
بسیار عالی. و اما سوال بعدی از بین یکی از تلفن ها،
اون شیطان تو راه کم اصلا نمیشنه، از ایشان گفتن که اویزین گرفتی که چیزی بیاد امیون من زندگی کاری نمیشه کرد. من اصلا سوال کردن گفتم امان هم نمیشه کرد، گفت کار نمیشه کرد، میخواد بنادن آیا این صحت داره یا ممنون. ممنون رو شکنیم به این سوال ما جواب بدهید.
بفرمایید آقای
دکتر. بله قربان، عرض کنم که گاهن بیماری های ویروسی مثل سرخک، مثل سرخجه، مثل اوریون، اینها باعث در واقع اثر روی اثر شنوایی و باعث کاهش شنوایی میشه. اگر کاهش شنوایی به صورت توتال، یعنی توتال دف باشه مریض، یعنی کری کامل باشه، واقعا کار خاصی نمیشه کرد. اما اگر که مقدار شنوایی وجود داشته باشه که در نوار گوشی که از بیمار گرفته میشه در مراکز شنوایی سنجی، خب مریض میتونه از سمعک استفاده بکنه.
بسیار خوب. و دوست دیگری از بین شنونده ها پرسیدن که آبریزش بینی دارم، قطع میشه با دارو فقط و دوباره ولی شروع میشه، باید دارو رو همیشه ادامه بدم؟ لطفا راهنمایی بکن.
بله، البته آبریزش بینی رو اگر که همراه با سایر علائم آلرژی مثل عدسه، سرفه، خارج چشم، خارج گوش، خارج گلو باشه، خب این میتونه مربوط به عرض کنم که خب آلرژی باشه. آلرژی ها هم اگر که در روز بیش از 3 ساعت و و در ماه بیش از 9 ساعت باشه، خب طبیعتا ما آلرژی دائمی بهش میگیم و علاوه بر مصرف دارو باعث ایمونوتراپی یا در واقع واکسن تراپی انجام بشه. اما
درسته.
اگر که مدت کمتری باشه در طی روز و در طی سال، خب طبیعتا با مصرف دارو بهتر میشه. به این آلرژی فصلی عمدتا گفته میشه، خصوصا الان که دیگه در اثنای فصل پاییز هم هستیم، خب طبیعتا این آلرژی فصلیش شویش بیشتر میشه و با مینا معمولا با داروهای آنتی استامینیک به راحتی به درمان هم جواب میدن. خب طبیعتا بایستی از اون عواملی که باعث ایجاد آلرژی میشه، مثلا فرض کنید که اگر که غذا میخورن ادویه در غذاشون میریزن و دچار این آبریزش از بینی میشن استفاده نکنن، و اگر سیگار میکشن قلیون میکشن، یا شغلشون مثلا فرض کنید که نقاشی هست یا جوشکاری هست و با در واقع آلودگی این چنونی مواجه هستن، باشد سعی کنن که این عوامل را حذف کنن.
بله، این هم از پاسخ این سوال. و اما باز هم تلفن بشنویم.
من میخواستم از جناب دکتر سوال کنین. همسر من کرونا داشته، بعد از اینکه به هوش اومده، بعد از 12 روز که کما بوده به هوش اومده، الان حالت اینه داره که توی گلوش، انتهای گلوش، حالت قده به وجود اومده، یعنی احساس میکنه و چیزی که میخوره احساس میکنه اینجا گیر میکنه توی گلوش. باید چه کار براش بکنیم؟ این وضعیت کرونایی رو میره یا میمونه یا باید حتما پیش دکتر بره؟
خب آقای دکتر، باید این دوره رو طی بکنن طبیعیست یا اینکه نگران باشن باید کاری انجام بدن؟
بله قربان، عرض کنم که خب ضمن آرزوی صحت و سلامتی برای همه بیمارانی که در کشورمون و در دنیا دچار این بیماری در واقع و ویروس منحوس شدن، لازم عرض بکنم که خب در پاسخ این سوال شنونده محترم، ایشون فرمودن که به مدت 12 روز انگار که در حالت کما بودن، و خب شخصی هم که در حالت کما هست یعنی مریض این توبه میشه. این توبه یعنی این که لوله رو میذارن از راه دهان و از راه حلق عبور داده میشه و میره داخل نای میره. خب در 12 روز لوله اونجا بوده، این لوله جسم خارجیه و ایجاد التهاب میکنه. و طبیعتاً وقتی که خارج میشه ممکنه که تا 2-3 هفته 3-4 هفته این حس وجود داشته باشه و قطعاً برطرف خواهد شد.
بسیار عالی، پس نگران نباشن. اما سوال بعدی رو هم بنده بخونم. از بین پیام ها گفتن چندین سالی که با کوچکترین بادی که به صورتم میخوره سردرد میگیرم، سمت راست سرم درد میگیره، انگار ضربه خورده که با مسکن و قرص سرماخوردگی رفع میشه. صبحا هم پشت حلقم خلق دارم. چند بار دوره آنتی بیوتیک رو تموم کردم و مصرف کردم، بهتر شده ولی دوباره شروع شده. چه کار میتونم بکنم؟
بله، شرحالی که فرمودید یک شرحال از شرحالی از سینوزیت مزمن هست. خب سینوزیت مزمن وقتی ما بهش اعتراض بهش میگیم مزمن، که بیش از 3 ماه طول بکشه، با توجه به اینکه فرمودن که چند سالی از اینجوری هستن، خب قطعا وارد فاز ازمان شده. و طبیعتا درمان سینوزیت مزمن ابتداعا ما درمان دارویی برای بیمار تجویز میکنیم و درمان داریمون هم معمولا استفاده از اسپری ها و آنتی بیوتیک های مختلف هست که پزشک تجویز میکنه بعد از اینکه بیمار رو معاینه کرد. در صورت عدم پاسخ خب طبیعتا باید سی تی اسکن گرفته بشه.
درسته.
و در صورت اثبات این سینوزیت مزمن بایستی عمل جراحی انجام بشه. خوشبختانه روزها عمل جراحیش هم با اندوسکوپ انجام میشه، بسیار راحت هست، بسیار سریع است. مریض همون روزی که عمل جراحی در واقع بستری میشه، عمل جراحی هم با اندوسکوپ درش انجام میشه و ظرف 1-2 روز هم میتونه به کار و زندگیش هم برگرده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر محمد. متاسفانه وقتی باقی نموند برای باقی سوالات، اما انشالله وعده میدیم به شنونده هامون که در برنامه های بعدی بتونیم پاسخگوی سوالاتشون باشیم. به شما خسته نباشید میگم که با دقت کامل و با حوصله پاسخگوی شنوندگان امروز این برنامه بودید. آقای دکتر سعید جواد محمدی، متخصص محترم گوش و حلق و بینی، ازتون خداحافظی میکنم.
ارادتمند، خدا نگهدار.
درود به شما. از رادیو تهران بپرسید. ۳۰۹۴ ۲۶۵ ۲۴۶۵ ۲۶۵ ۲۴۶۶ و اما همونطور که وعده دادم و اعلام کردم در ابتدای برنامه، این دقایق و بخش دوم برنامه اختصاص داره به گفتگوی تلفنی با آقای دکتر عسکری، کارشناس گل‌وگیاه، برای طرح سوالات شما و اینکه جواب رو امیدوارم که سوالتون وقت بشه مطرح بشه و امروز از ایشون بگیرید. آقای دکتر عسکری سلام به شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، فرقا خانم هاشمی و همچنین شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از توجه شما. آقای دکتر، پرسیدن که گیاه قاشقی چند بار در روز آب لازم داره، برای تکثیرش هم راهنمایی کنید که چه باید بکنید.
گیاه قاشقی یا گیاه پپرومیا نیاز آبیاریش 1 الی 2 بار در هفته هستش. بله. و اینکه برای تکثیرش هم باید قلمه‌ای تهیه بشه به اندازه تقریبا 15 سانتی متر، برگ‌های پایینی رو باید حذف کنیم و 2 یا 3 تا برگ در قسمت رأس گیاه بذاریم، اون رو داخل ماسه بادی بذاریم. بله. تا زمانی که ریشه بده.
بسیار عالی، بریم سوال بعدی. گفتن شرایط نگهداری و آب دادن آلوورا به چه صورته؟
بعد آلوورا هم یکی از گیاهانی هستش که در واقع جزء گیاهان گرمسیری هست، باید زمانی که در واقع سطح خاکش خشک میشه آبیاری کنیم. خیلی نیاز به آبیاری زیاد نداره، معمولا 1 بار در هفته اگر گلدان سیراب بشه کفایت میکنه.
بسیار عالی. و سوال بعدی رو آقای نیک فرستادن، توضیح دادن که هفته پیش در مورد فلفل دلمه پرسیدن و وقت نشده که سوالشون خونده بشه. الان میگن این گیاهشون گل داده و فلفل هام میگه کار خاصی الان دیگه میخواد یا نه، باید براش مراقبت ویژه‌ای انجام بدم یا خیر؟
درسته، برای گیاه فلفل دلمه اگر الان گلها تبدیل به میوه شدن، از کود سویس استفاده کنن، به خاطر اینکه در واقع هم باعث حجم گرفتن و سایز گرفتن میوه میشه. همین
تکرار کنید لطفا. کود
سویس.
بله،
سویس.
بله،
فرمول 20-20-20 یعنی نسبت ازوت فسفر و پتاس به صورت مساوی هستش. و اینکه هر 10 روز یک بار هم از کود آهن هم استفاده کنن که باردهی تداوم داشته باشه.
بله، این هم از راهنمایی برای ایشون. و اما سوال دیگر، گفتن که کاج مطبق ما حدود 1 ساله که هیچ رشدی نکرده، علتش چی میتونه باشه؟
باید نگاه کنم ببینم که اگر نور مناسب هست، نوری که نیاز داره، اینجا نور پشت پنجره هست، در واقع اگر ما پنجره رو به جنوب رو در نظر بگیم که نور خوبی داره، فاصله گیاه از پنجره باید 1 تا 1.5 متر باشه. بله. و اینکه اگر رشد نداره حتما باید از مواد غذایی براش استفاده کنن، چون ما در واقع در طول سال که هی آبیاری میکنیم این مواد غذایی از خاک شسته میشه و از بین میره. کود مخصوص گیاهان آپارتمانی یا همون کود سویست رو هم میتونن تهیه کنن. این رو تهیه کنن هر تقریبا هر 8 روز یک بار یا هر 10 روز یک بار از این کود براش استفاده کنن، رشد کنه گیاهش.
صحیح. و اما پرسش دیگر این که آبیاری گیاه نخل ماداگاسکار رو گفتن که چگونه است؟
بله، نخل ماداگاسکار هم از گیاهانی هستش که نیاز به رطوبت محیط داره، یعنی رطوبت محیطش باید تقریبا 40-50% باشه که قسمت تاج گیاه همیشه سبز رنگ و پرپشت باشه. برای آبیاری داخل خاک باید دقت کنن که هیچ وقت خاک رو اجازه ندن همیشه خیس بمونه، اگر خیس بمونه خیلی سریع دچار پوسیدگی ریشه میشه. اجازه بدن سطح خاک کاملا خشک بشه بعدن آبیاری کنن، معمولا 1 یا 2 بار در هفته کفایت میکنه آبیاری.
بسیار خوب. و اما بریم از بین تلفن های شنوندگان یکی رو بشنویم.
مخواستم بگم یه باغچه تو بهزهرا یه سری درخت روش کاشتن، همون درختی که برای سایه هستش، ولی تو این باغچه سوسکای بزرگ خیلی زیاده. مخواستم بگم که راهنمایی کن چه سمی ما بریزیم تو اینجا که هم به اون درخت ها آسیب نرسونه هم که این سوسکا رو شکن شن.
پاسخ رو بشنو.
بله، معمولا برای حالا سوسکایی که به صورت خاکیزی هستن یا لارپا که حالا بعضیاشون جونده هم هستن، این ریشه های درخت رو از بین میبرن.
بله.
سم سوین یا کارباریل رو مجددا تکرار میکنن، سم سوین یا کارباریل، این رو تهیه کنن، با دستورش رو روش نوشته با آب باید مخلوط کنن، پای درخت بریزن، کل محیط ریشه رو ضد عفونی میکنه. اگر سوسکی یا لاروی باشه از بین میره، به خود درخت هم هیچ آسیبی نمیزنه.
بسیار عالی. و آقای سعید سلیمی سوالشون اینه، گفتن هرچی دانه یا هسته میکارم سبز نمیشه و در نمیاد، آیا به وقت و جا بستگی داره به نوع هسته چی؟
بله، نوع بذر بذرها با همدیگه متفاوت هستن، باید عمق کاش رو حتما بدونن. حالا اگر بذر
آهان فرقش تو کیفیت نیست، توی این که باید عمقش رو رعایت بکنه.
عمق کاش ببینید اگر کیفیت بذر هم مهمه، اگر بذر خیلی مونده باشه یا تاریخ در واقع بسته‌بندیش گذشته باشه، اون قوه نامیه، قوه جوان زنی بذر در واقع خیلی کم میشه و جنینی که داخل بذر هستش دیگه قدرت رویش رو نداره. یکی این که خود بذر رو دقت کنن که تازه باشه و سالم باشه. عمق کاشت هر گیاهی رو میتونن از داخل اینترنت سرچ کنن و نوع خاک هم معمولا خاک سبک هست، کوکوپیت و پرلیت. اینها رو اگر رعایت کنن، جلوی نور قرار بدن، حتما نتیجه میگیرن.
بله، باز هم تلفن داریم، بشنویم.
من یک گیاه سانسوریا دارم، یه برگش حالت زرد شده. من این برگو از ساقه کوتاه کردم ولی میخواستم ببینم علتش چیه و برای ریشش هم از چه سمی استفاده کنم که قارچ کش باشه و صدمه بهش نزنه.
بله،
گیاه سانسوریا گیاهی هستش که معمولا از آبیاری زیاد دچار زردی برگ میشه. الان از جایی که برگش در واقع برگ گیاه رو قطع کردن، پایین اون قسمت رو خاک رو یه مقدار کنار بزنن، ببینن اگر قسمت ساقه حالت نرم داره، یعنی حالت پوسیده شده، حتما باید از قارچکش مانکوزب یا تیوفاناس متیل، این دوتا قارچکش رو میتونن در واقع تهیه کنن.
اسمش سخت بود یه قدری، میشه دوباره تکرارش کنی؟
بله، مانکوزب یا تیوفاناس متیل.
تیوفاناس متیل، بسیار خوب.
از این دوتا قارچکش میتونن استفاده کنن، ولی بیشتر باید دقت داشته باشن که آبیاری رو درست انجام بدن، خاک رو بذارن خشک بشه، بعدن آبیاری. برای گیاه سانسوریا یک بار در هفته کافی هستش آبیاری، بیشتر از اون دیگه نیاز نیست آبیاری.
بله، و اما با نام یوسفی گفتن که تعدادی کاکتوس دارم که دچار بیماری حشره یا تریپس شده، راه درمانش رو لطفاً آقای دکتر راهنمایی بکنن.
بله، میتونن هم از سموم حشره کشی که در واقع به صورت اسپری هست، حالا توی بازار گل هم میتونن این رو تهیه کنن، خیلی درصد سمیت بالایی نداره.
بله.
ولی راه دوم هم این هستش که یک مقدار آب و الکل رو روی قسمت سطح خاک، روی خود گیاه نه، روی سطح خاک اسپری کنن، به مقدار اینکه فقط میگم یک بار سطح خاک اسپری بشه و اینکه اجازه بدن یک مقدار خاک خشک بشه، دیگه اون حشرات ریز از بین میرن. ولی باز اگر جواب نگرفتن، از سم دیازینون هم میتونن استفاده کنن، اون رو هم به صورت سم پاشی روی کل گیاه و سطح خاک میتونن در واقع استفاده کنن، اون از بین میرن.
بله، بریم سراغ سوال بعدی. فکر کنم در ارتباط با فلفل دلمه‌ای یکی از شنونده‌ها شنیدن براشون سوال پیش اومده و گفتن که با همون دانه‌های داخل فلفل دلمه میشه فلفل دلمه رو کاشت؟
بله، ما فلفل دلمه رو که از حالا بیرون تهیه می‌کنیم، این رو قسمتی که در واقع دانه‌ها روش هستن، این رو جدا می‌کنیم، یه جایی که سایه هستش قرار می‌دیم، اجازه می‌دیم کاملا خشک بشه. بعد از اینکه کاملا خشک شد، اینها رو روی سطح خاک می‌ریزیم، به اندازه نیم سانتی متر روش رو خاک پوششی می‌دیم، آبیاری می‌کنیم و منتظر می‌مونیم تا اینکه نشای فلفل سبز بشه. بعداً اینها رو باید از هم دیگه جدا کنیم، یعنی دونه دونه داخل گلدان کشت کنیم، در واقع همون گیاه فلفل دلمه‌ای میشه.
بسیار خوب، جالب بود. فکر کنم خیلی از شنوندگان
قابل توجهشون بوده باشه. اوایل بهار انجام بدن. الان دیگه
زمان مناسب اوایل بهار
حواسشون باشه.
بسیار خوب، و بریم یه سوال دیگر بگم. وقت داریم هنوز. گفتن برای تقویت خاک گلدون از چه ماده‌ای باید استفاده بشه؟
خاک گلدان رو هم به صورت در واقع طبیعی، حالا اگر خاک باغچه گلدان‌هایی باشه که تو باغچه می‌ذاریم، کود دامی رو میتونن استفاده کنن، ورمی کمپوست رو میتونن استفاده کنن که دیگه بذر علف هرز و آلودگی نداره، و از کودهای تقویتی مثل 12-12-36 3-20 اینها رو میتونن استفاده کنن، خاک تقویت میشه.
ممنونم. یه چند ثانیه فرصت مونده، مقدار آبدهی گیاه اشک ریز، یه سوال کوتاه، این رو هم لطفا جواب کوتاه بدید. ممنون.
این گیاه رو هم حتما ببینیم، زمانی که ما آبیاری رو انجام میدیم، اول باید دقت کنیم که آب کامل از انتهای گلدان خارج شه. دفعه دوم که میخوایم آب بدیم، باید سطح گلدان خشک بشه. بعدن دوباره مجدد بخوایم آبیاری کنیم، باید حتما اجازه بدیم سطح خاک خشک بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عسکری، کارشناس محترم گل و گیاه، که همیشه در این برنامه همراه شنوندگان ما هستید و پاسخگوی سوالاتشون. درود بهتون، خسته نباشید، خدا حافظ.
خیلی ممنونم از شما، عصر شما بخیر.
تن درست باشید، خدا نگهدار. خیلی متشکرم که این برنامه از رادیو تهران بپرسید رو شنیدید. برنامه‌مون در این لحظات به پایان رسید، اما تا دقایق دیگر من با برنامه تهران تو هم از همین شبکه، شبکه رادیویی تهران، در کنار شما شنوندگان عزیز خواهم.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
امروز بنا به روایتی مصادف است با سالروز شهادت سید الساجدین آقا امام سجاد علیه السلام، این مناسبت را خدمت همه شما عزیزان همیشه همراه رادیو تسلیت عرض می‌کنیم.
وقتی روح انسان به سرچشمه ای از نور و معنویت وصل باشه و از این طریق صفات والای انسانی در وجودش جاری بشه، همیشه نور حق باطنش رو روشن میکنه و این روشنایی توجه انسانهای حق طلب رو هم جلب میکنه. برای همینه که علمای راستین و اولیای خدا دائما ارتباط معنویشون رو با ائمه عطار علیهم السلام حفظ میکردن و از این طریق چراغ هدایتی می شدن برای اطرافیانشون.
برنامه افلاکیان رادیو معارف سه شنبه هم به سراغ سیره زندگی یکی از این بزرگان میره.
با نیکان می نشینیم، از نیکان می گوییم، تا روح و جان به نیکی ها بیاراییم. در افلاکیان،
علی اصغر شرفی هستم، با برنامه افلاکیان از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت همه شنوندگان این رادیو هستیم. این برنامه با رویکرد الگوهای رفتاری با نگاهی به سیره علما هر شب از ساعت 23 الی 24 تقدیم شنوندگان خوب این رادیو میشه. این برنامه در تاریخ 25 شهریور ماه با مروری به شخصیت ملا عبدالله شوشتری است که به موضوع خودسازی و مراقبت نفس خواهد پرداخت.
کسی برای زندگیش یه هدفی تعیین میکنه و برای رسیدن به اون هدف تلاشش رو به کار میبنده و رسیدن به جایی که میخواد میشه معنای زندگیش. درسته که آدمای مختلف راه‌ها و اهداف مختلفی رو برای زندگیشون در نظر میگیرن، اما بعضی از این اهداف کم و زیاد جزو ملزومات زندگی هستند و یه حداقلی از اونها جزو اهداف زندگی همه به حساب میاد، مثل دست پیدا کردن به اون موفقیت‌های اقتصادی که برای برطرف کردن نیازهای گوناگون زندگی احتیاجه. برای رسیدن به موفقیت در این زمینه از کجا باید شروع کرد؟
این سوال موضوع برنامه ایستگاه 98 رادیو اقتصاد در روز سه شنبه است.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ساعت 16، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.